الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأعزاء عن محل النزاع عرض کردیم که در مورد مقدمه داخلیه دو بحث وجود داره. یک بحث این بود که آیا مقدمه داخلیه حقیقتاً از مصادیق مقدمه هست یا خیر، و اشکالی که در این رابطه مطرح بود مرحوم آخوند بیان کردن و اون اشکال رو مورد جواب قرار دادن و نظر ایشون این شد که همانطوری که مقدمه خارجیه عنوان مقدمه رو داره، مقدمه داخلیه هم عنوان مقدمه رو داره و از مصادیق مقدمه. بحث دوم این است که خب حالا اینکه مقدمه داخلیه عنوان مقدمه رو داره، آیا در محل نزاع در باب مقدمه داخله یا نه؟ این که بحث میکنیم که آیا بین وجود دل مقدمه و وجود مقدمه ملازمه عقلی که وجود داره، آیا شامل مقدمه داخلیه هم می شود یا نه؟ مرحوم آخون می فرماین خیر، می فرماین به هیچ وجهی مقدمه داخلیه داخل در محل نزاع نیست، برای اینکه اولا ما گفتیم که مقدمه داخلیه که همان اجزاء یک مرکبه بین اجزاء و بین مرکب تغایر واقعی و تغایر وجودی نیست. تغایر بین اجزا و کل یک تغایر اعتباریه. تغایر اعتباری هم مقدار اثر داره که احد و هما بتواند عنوان مقدمه برای دیگری باشه، اما چون در واقع این اجزا وجودش عین وجود کل هست، همان امری که متوجه به کل می شود همان امر متوجه به اجزا هم میشه. یعنی ما وقتی میگیم امر و وجود متوجه شده است به صلاح که این مرکب توجه پیدا کرده، به عنوان یک وجود نفسی طبق این بیان که وجود اجزا عین وجود کله، تمام این اجزا هم وجود نفسی پیدا می کنند. قیام، رکوع، سجده و سایر اجزا، اینها هم عنوان وجود نفسی رو پیدا می کنند. و در نتیجه حالایی که رکوع وجود نفسی پیدا کرد، اگر ما بخوایم بگیم این رکوع چون مقدمه داخلیه نمازه، به عنوان مقدمیت هم اگر بخواد یک وجودی پیدا بکنه، باید وجود خیری پیدا بکنه. در باب مقدمه کسانی که میگن ملازمه عقلی که وجود داره، میگوین عقل میگوید یک وجودی از دل مقدمه ترشح پیدا میکند به مقدمه، و مقدمه میشود واجب دل وجود غیری. وجود غیری یعنی وجودی که واجبی که وجودش از غیر آمده. مرحوم آخون می فرماین ما تا اینجا روشن کردیم که اجزا چون این کله همان وجود نفسی متعلق به خود به اجزا هم تعلق پیدا می کنه. یعنی رکوع می شود واجبون بالوجود نفسی. حالا اگر همین رکوع به عنوان مقدمه بخواد واجب بشه، این وجود میشه وجود غیری و در نتیجه اجتماع دو وجود در یک فعل واحد در یک شیء و اجتماع وجودین، اجتماع مثلین و اجتماع مثلین هم محاله. بنابراین این فرمان ما نمیتونیم بگیم رکوع وجود غیری پیدا میکنه. این قلت شما در باب اجتماع امر و نهی یک حرفی داری، خب همان حرف رو در اینجا هم پیاده کنیم. کسانی که میگوین امر و نهی اجتماعشون ممکنه در یک محل واحد و در فعل واحد، میگوین یک فعل واحد هم میتواند متعلق امر قرار بگیره و هم متعلق نهی، لیکن به دو جهت. از یک جهت متعلق امر قرار میگیره، از جهت دیگر متعلق نهی قرار میگیره. در صلات در دار تسبیح این عمل من جهت انه صلاتون متعلق امر قرار میگیره، و من جهت انه قصبون متعلق نهی قرار میگیره. مستشفی میگوید چرا در باب اجتماع امر و نهی شما و کسانی که اجتماع رو قائلن میگوین تعدد جهت شکایت میکنه؟ خب اینجا هم بیاید بگید تعدد جهت وجود داره. بگید رکوع از حیث این که با سایر اجزا عین کل وجود نفسی داره، و از جهت این که رکوع عنوان مقدمیت رو داره وجود غیری داره. چرا مسئله تعدد جهت را در ما نحنفی مطرح نمی کنید؟ در حالی که در بحث اجتماع امر و نهی قائلین به جواز اجتماع از همین راه وارد شدن. مرحوم آخون در مقام جواب یک جوابی دارن که این جواب یک بیان ساده داره و یک بیان فنی داره. بیان سادش این است که در اجتماع امر و نهی ما دو جهت اصیل داریم. صلات خودش یک جهت اصیله، امر متوجه به او شده، موضوع برای حکم قرار گرفته، قصد یک عنوان اصیل و متعلق نهی قرار گرفته و موضوع برای حرمت قرار گرفته. صلات و قصد دو عنوان اصیل هست، اما در اینجا اون چی که وجود داره عنوان مقدمه و عنوان ذل مقدمه. عنوان ذل مقدمه و عنوان مقدمه اصالتی نداره، دخالتی در موضوع قول نداره. این بیان ساده مطلب. اما بیان فنی و علمی می فرماین در مسئله اجتماع امر و نه این دو جهت، دو جهت تغییری هستند، دو حیثیت تغییری هستند. اما عنوان مقدمه و عنوان ذل مقدمه دو جهت تعلیلی و حیثیت تعلیلیه دارن. فرق میان جهت تغییری و جهت تعلیلی این است که اگر یک عنوانی جهت تغییری داشته باشه، این داخل در موضوع حکمه و در موضوع دخالت داره. خود صلاته عنوان تغییریه، امر تعلق پیدا کرده به صلات، صلات دخالت دارد در متعلق امر. قصد یک جهت تغییریه، یا مثلا در باب حج لله علی الناس حج البیت من استطاع، استطاعت و مستطیع یک جهت تغییریه. در باب زکات و خمس فقیر بودن یک جهت تغییریه. اصطلاحا جهت تغییری و حیثیت تغییری را به اون چیزی اطلاق میکنیم که در موضوع غوش دخالت داشته باشه و غوش بدون او معنا نداشته باشه. اما جهت تعلیلی یعنی اونی که در موضوع دخالت نداره، بلکه علت برای ثبوت غوش برای موضوعه، اینی هم که بهش میگن جهت تعلیلی. یعنی چون علت واقع میشود که غوش برای موضوع ثابت بشه، بدون اینکه این جهت دیگه خودش در موضوع دخالت داشته باشه. در مانه نفی مرحوم آخون میفرمایند شما وقتی میخواید بگید وجود از دل مقدمه به رکوع چه مقدمه ترش رو پیدا بکنه، رکوع لأنه مقدمتون میخواد واجب بالوجود الغیری بشه. پس عنوان مقدمیت با عنوان صلات فرق پیدا کرد. عنوان مقدمیت یک عنوان تعلیقیه، خود وجود غیری برای ذات رکوعه. کما این که در باب وضو همینطوره، در باب وضو وقتی ما میخواییم بگیم وضو به وجود غیری واجبه، این وجود درست متوجه وضو هست به ما انه وضوعون. مقدمیت قیدیتی در عنوان وضوع نداره، در موضوع دخالتی نداره، فقط یک جهت تعلیلیه که میگیم وضوع لعجل این که مقدمه صلاته عنوان وضوع رو پیدا کرده. هم میفرماین اون جهت و تعدد جهت که قائلین به جواز اجتماع میگوین جهت تغییریه. اگر جهت تغییری شد دو تا موضوع میشود. اگر گفتم که ما دو تا جهت تغییری داریم یعنی دو تا موضوع داریم، خب به اعتبار هر موضوعش یک حکمی وجود داره. جهت تغییری تعددش سبب تعدد موضوع می شود، اما جهت تعلیلی تعددش سبب تعدد موضوع نمی شود. این هم فرق بین ما نحنفی و مسئله اجتماع امر و نه. در مرحوم آخون نتیجه می گیرم، می فرمان این که در کلمات بعضی از بزرگان ازش استفاده میشه که میخوان بگن رکوع هم وجود نفسی داره و هم وجود غیری، این از بیان ما روشن شد که حرف داخلیه. ما وقتی نماز میخونیم همه اجزاء نماز به همان وجود نفسی متعلق به مرکب واجبه. البته ممکن است که شما بفرمایید که آخه این چه وجوب نفسی شد؟ میگیم این وجوب نفسی سنیه، یعنی وقتی که امر متعلق به کل صلات شد ما میگیم رکوع وجوب نفسی داره، سجده وجوب نفسی داره، منتها یک وجوب نفسی غیر استقلالی. به الله نمیگیم که آقا رکوع واجبه، سجدن واجبه، همانطوری که صوم و صلات واجبه. نه، اینها هم اگر میگیم وجود نفسی داره، که البته این دیگه در تعبیرات مرحوم آخون نیست، اصطلاحی است که دیگران بعد از مرحوم آخون مطرح کردن، یک وجوب نفسی غیر استقلالی. سلام کل به این مرکبه، این از اول تا آخر شما بشنگیم سلام، این چه مرکب مقدمه داخلیه شما داریم. میگیم رکوع تا حالا در بحث دیروز اثبات کردیم مقدمه داخلیه. میگیم گرچه به نظر مرحوم آخون فرمان عنوان مقدمه رو داره، اما حکم محل نزاع رو نداره، داخل در محل نزاع نمیشه. در محل نزاع ما میگیم هر چی که مقدمه، معناش این است که یک وجودی از دل مقدمه هر شده به او پیدا میکنه و وجود غیری پیدا میکنه. میفرمان نه، مقدمه داخلیه ولو این که مقدمه اما وجود غیری پیدا نمیکنه. این تقنیه بحث قبلی و تقسیم بعدی سملا یخفا. از اینجا وارد مطلب دوم میشن. در مطلب اول اثبات کردن که این عنوان مقدمه رو داره. حالا میفرمان لا یخفا انه ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع. اجزاء که همون مقدمه داخلیه از محل نزاع خارجه، کما صرح به بعضون سلطان العلماء به این مطلب اشاره کرده. و زال، حالا چرا از محل نزاع خارجه؟ یعنی چرا نمیتونیم بگیم اجزا دارای وجوب غیری هم؟ لما عرفت من کون الاجزا بالعقل، دانستی که اجزا بالعقل، یعنی به تمامه ها تماماً این مأمور به حد ذاتن، یعنی کل که مأمور به یک وجودی جدای از اجزا نداره، این اجزاه. و اینما کانت المغایرتو بینهما اعتباره، مغایرت بین این دوتا، یعنی بین اجزا و کل، اعتباریه. همون اعتباری که دیروزم بیان فرمودن که اجزا عنوان لا به شرط داره و کل عنوان به شرط اجتماع داره. فتکونو یعنی فتکونو لاجزا واجبتن به عین وجوده، به عین وجود اون کل اجزا هم میشه واجب. و مبعوثن الیها، مبعوثن الیها یعنی اجزا مورد بحث و تحریف قرار میگیرن به نفس الامر الباعث الی، به همون امری که باعث به کل، همون امری که تحریف به کل میکنن، همون امر تحریف به اجزا میکنن. فلا تکادو تکون واجبتن به وجود آخر، یه اجزای وجود دیگری مثل وجود غیری ندارن. لامتناع اجتماع مثلین، اجتماع مثلین ممتنع. نمیتونیم بگیم رکوع هم وجود نفسی داره و هم وجود غیری داره. اجتماع مثلین، اجتماع مثلین مانند اجتماع ذاتین مهان. ولو ایره به شفایت تعدد الجهت و جواز اجتماع الامر و نهی معه، ولو این که کسی بیاد کافی بداند تعدد جهت را و قائل شود به جواز اجتماع امر و نهی معه، یعنی مع تعدد الجهت. البته خود مرحوم آخون از امتنائی ها، خود مرحوم آخون قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستن. این فرمان حالا اگر یک کسی در بحث اجتماع امر و نهی اجتماعی بشود، از باب این که بگوید دو جهت، دو جهت مانعی نداره که به خاطر یک جهت امر به خاطر جهت دیگه نه، اما در اینجا تعدد جهت فایده ای نداره. چرا؟ لعدم تعدده ها و اونا، جهت در اینجا متعدد نیست. حد کردم اونجا یک سلاب یک قصبه، دو تا جهت و دو عنوان اصیله، خب متعدده، اما عنوان مقدمیت که اصالتی نداره تا ما بخواییم بگیم خود این عنوان دخالت داره. پس بنابراین رکوع یک عنوان بیشتر نداره، عنوان مقدمیت اصالتی نداره که علم یکنه واقعی اون رکوع به عنوان جزء از این مأمور به. لأن الواجب بالوجوب الغیری لوکان، می فرمد ما دلیلمون بر این که میگیم مقدمیت اصالتی نداره اینه. حالا رکوع رو بذاریم کنار، بیم سراغ وضوع. اگر در باب وضوع میگیم وضوع وجوب غیری داره، خود ذات وضوع وجوب غیری داره، نه وضوع مقیدن به عنوان مقدمیت. وضوع مقدمیت درش دخالتی در موضوعش نداره. لأن الواجب بالوجوب الغیری لو کان، یعنی اگر وجوب غیری در جایی باشه، انما هو نفس الاجزاء، خود اجزا باید وجوب غیری پیدا کنن، یعنی ذات رکوع. لا عنوان مقدمیتها، نه عنوان مقدمیت اجزا، لا عنوان توسل، توسل اصل مقدمیت، لا عنوان توسل به ها، یعنی به این مقدمیت، به این اجزا، به ها یعنی به این اجزا، الال مرکب المعمور به. این عنوانی که ما به وسیله این اجزا توسل به معمور به پیدا میکنیم درست نیست، دخالت نداره. ضرورت ان الواجب به هذا الوجوب،
اون چه که به این وجوب واجبه به حاضر وجوب این وجوب غیری ماکان دل حمل شایر مقدمه. اون چه که به حمل شایر مقدمه. ببینید وضو یا رکوع فرقی نداره، اینا هر کدام به حمل اولی خودشون هستن. هر رکوع و رکوع اون الوضوء و وضوء، هر چیزی به حمل اولی خودشه، لیکن این وضوء به حمل شایع صنایعی میگیم مقدمتون. مقدمیت عین ذات وضوء نیست، عین مفهوم وضوء نیست. وضوء به حمل شایع صنایعی مقدمه، یعنی مصداقی است برای عنوان کلی مقدمه. ضرورتا ان الواجب به هذا الوجود، اون چه که به این وجود غیری واجبه، ماکان به حمل شایع مقدمه، اون چه که به حمل شایع مقدمه. لانه متوقف و علی زمیر لعنه بنگرد به اون ماکان. اون ماکان یعنی هم ذات وضوع، ذات مقدمه، نه عنوان و مفهوم مقدمه. لعنه یعنی اون ذات مقدمه که تو عبارت گفت ماکان بلعن به شایه که همون وضوع هست، اون متوقف علیه، یعنی صلات واقعا بر او توقف داره نه در عنوان مقدمه. وقتی ما میگیم وضوع از اموری که صلات بر او توقف داره، صلات در چیه وضوع توقف داره؟ بر ذات وضوع در عالم خارج، نه در عنوان مقدمیه. لا عنوانها این خلاما. پس عنوان مقدمیت چه عنوانیه؟ این فرمان حیثیت تعلیلیه داره. نعم یکون و حاضر عنوان علتن به ترشف الوجود، این عنوان مقدمیت علتن برای این که وجود ترشف پیدا کند، علل معنون که معنون همون ذات مقدمه. پس فرق این شد که در باب امر و نه صلات و قصد دو حیثیت تعلیلیه، اما در اینجا مقدمیت حیثیت تعلیلیه رو داره. اون وقت گفتیم فرق مهم حیث تعلیلی و تعلیلی در این است که حیثیت تعلیلیه تعددش موجب تعدد موضوع میشه، اینو در ذهنتون بسپرید. اما حیثیت تعلیلیه تعددش موجب تعدد موضوع نمیشه. فنقده هم جزاله فساد و توهمه. جزاله که این بیان که ما گفتیم عنوان مقدمیه عنوان تعلیلی رو داره روشن شد. فساد این توهم، کدام توهم؟ اتصاف کل جزء من اجزاء الواجب دل وجود نفسی و غیری به اعتبارین. بعضی ها گفتن رکوع هم نفسی هم غیری منطقه به دو اعتبار، یعنی چه؟ و به اعتبار قومی فی ضمن الکل، به اعتبار این که این جو رکوع در ضمن کل گفتن واجب و نفسی، این فتح اعتبار بیان برای اعتباره اینه. و به اعتبار قولی مما یتوصل بهی الالکل واجبان غیریون، به اعتبار این که توصل پیدا میشود به وسیله این جزء به کل گفتن واجب غیریه. خب آخون میفهمد این جنگ میشه اعتباره این در اونجایی که دو تا جهت تغییری باشه. ما اینجا به شما گفتیم عنوان مقدمیت یا عنوان مما یتوصل به، اینا جهت چی هستن؟ تغییری هستن. بعد مرحوم آخون یک توجیه دارن، اللهم الا انجوری ان مسیحه ملاک الوجودین، که فرمان شاید مراد متوهم این باشه در رکوع نمیخواد بگه دوتا وجود داره، میخواد بگه رکوع یه وجود داره اما قابلیت و دارای ملاک هر دو وجود هست، اما الان به حسد ظاهر یک وجود بیشتر نداره. الا ان یرید ان نفیه ملاک الوجودین، یعنی هم وجود نفسی ملاکی در اینجا هست چون در ذهن کله، هم وجود غیری ملاکش هست چون عنوان مقدمیت رو داره. و این خان واجبن و وجودن واحد نفسیه، ولی که حالا برای هر دو ملاک رو داره اما به حسب ظاهر یه وجود بیشتر نداره، لسبقهی یعنی لسبق الوجود نفسی علی الوجود غیری. خب شما میدونید که وجود غیری معلول وجود نفسیه، اون میگیم وجود غیری یعنی اون واجبی که وجودش از بالمقدمه آمده، پس وجود غیری معلول وجود نفسیه، وجود نفسی علت وجود غیریه، علت در معلول تقدمشی داره، رشدی داره، ولو از نظر زمان در یک زمان مجتمعن باشن اما تقدم رشدی داره. این بیان برای سبقهی هست، لسبقهی یعنی لسبق وجود نفسی بر وجود غیری. علت سبق رو هم عرض کردیم. فتعمل مرحوم آخون خودشون در حاشیه فرمودن نه، این توجیه هم درست نیست، برای اینکه این رکوع یک ملاک بیشتر نداره، اونم ملاک وجود نفسی، دیگه ملاک وجود غیری را نداره. تعلیمی هم که آوردن این هست که میفرمن ملاک وجود غیری اونجایی که مقدمه یک وجودی غیر از وجود ذل مقدمه داشته باشه، اما اینجا اینچنین نیست. خب هادا کلو فی مقدمت داخلیه، و اما مقدمه خارجیه تعریف چیه؟ فهیه ما کان خارجا عن المأمور به، مقدمه خارجیه اون است خارج از مأمور به، و کان له دخل برای اون خارج دخالت و تأثیری هست در تحقق مأمور به، لا یکاد و یتحقق و بدونه، تحقق پیدا نمی کند مأمور به بدون اون امر خارج. خب الان وضوع مقدمه خارجیه برای نمازه، اگر کسی وضوع نگیره اون نمازی که مأمور به عنوان مأمور به برش دست کنه اون در عالم خارج موجود نمیشه. وقد ذکر لها اقسام، برای مقدمه خارجی اقسامی ذکر شده، و اطیل سلام، این اقسام گفتن در معالم خوندی مقدمه خارجی گاهی سبب، گاهی علت، گاهی مقتضی، گاهی شرط، گاهی عدم المانع، و اطیل سلام که تنبیل ها. اولا معنای اینا چیه؟ سبب، شرط، مقتضی، عدم المانع، معنای اینا چیه؟ آیا اشکالی به این معانی وجود داره؟ به نه اشکال کردن، در اشکال رو جواب دادن، الا انهو خیر و مهم به المقام، این مهمی شما ذکر کنید. چرا مهمی؟ برای اینکه در بین قدما آمدن در مقدمات خارجیه تفصیل دادن، گفتن در بین مقدمات خارجیه سبب و شر داخل در محل میزا هست، اما عدم المانع یا مقتضی داخل در محل میزا نیست. کسانی که این تفصیل رو میخوان بدن خب اینا چاره‌ای ندارن جز اینکه بیان سبب رو تعریف کنن و فرق بین سبب و مقتضی رو ذکر بکنن، اما مرحوم آخون و تقریبا متأخرین از اصولیین در مقدمه خارجیه دیگه فرقی بین اقسامش نگذاشتن. خب حالا که فرقی نیست، دیگه لازم نیست که ما طول تفصیل بدیم در تعریف اینها و در اشکال به این تعریف، در جواب از اشکال نیازی نیست. یکی از تقسیماتی که برای مقدمه وجود داره گفتن مقدمه یا عقلی یا شرعی و یا عادی. در تقسیم قبلی که مقدمه را به داخلیه و خارجیه تقسیم کردن، ملاک در تقسیم کیفیت دخالت مقدمه بود. انواع دخالت مقدمه در دل مقدمه بود. نگفتیم این کیفیت یا به نحوی که خودش هم داخله یا خارج. اما در این تقسیم ملاک در تقسیم به اعتبار حاکمه که این وجود مقدمه، که این اعتبار گفتن مقدمه یا عقلیه یا شرعیه و یا عادی. مقدمه عقلیه یعنی اون مقدمه که عقل میگوید دل مقدمه بدون تحقق این مقدمه محال موجود بشه، این رو میگن مقدمه عقلیه. مثالهای زیادی تمام علل و هر میشود که علل تکمیلیه همه عنوان مقدمه عقلیه رو دارن. هر چیزی که علت برای یک چیزی هست مقدمه عقلیه، چون معلول عقلا بدون اون مقدمه موجود نمیشه. اما مقدمه شرعیه، برای مقدمه شرعیه دو تعریف وجود داره که مرحوم آخوند یک تعریفش رو ذکر میکنه. مقدمه شرعیه به اون مقدمه میگوید که عقلا دل مقدمه بدون اون مقدمه موجود نیشه، اما شرعا وجود دل مقدمه بدون اون مقدمه محال. وضو مقدمه شرعیه، خب نماز بدون وضو موجود میشه عقلا، اما شرعا نماز بدون وضو موجود نمیشه. مرحوم آخوند میفرماید اگر کسی بیاد مقدمه شرعیه رو اینطور معنا بکنه، این هم بازگشتش به مقدمه عقلیه. چرا؟ برای اینکه شما میگید مقدمه شرعیه، اونی میگن که دل مقدمه مقید به وجود او هست، شرعاً مقیده، و ما در اینجا یک قانون عقلی داریم که مقید بدون قید امکان تحقق نداره. خب شارعی که آمده وضوع را قید برای نماز قرار داده، پس معناش این است که نماز مقید به این وضوع هست. خب عقل میگه مقید بدون قید تحققش محاله، پس در نتیجه این مقدمه شرعیه برگشت میکند به مقدمه عقلیه. عقل میگه اگر وضوع قید برای نمازه، نماز بدون این وضوع تحقق نداره. منتها این قیدیتی که عقل از اول نمیفهمیده، شارع آمده این قیدیت رو بیان کرده. این یک تعریف که در کلام مرحوم آخونده، یه تعریف دیگر هم وجود داره که در کلام آخون نیست و منها تقسیمها به عقلیه و شرعیه و عادیه. بل عقلیه یه مستحیل واقعا وجود دل مقدمه بدونه، اونی که واقعا وجود دل مقدمه بدون او، بدونه ایه بدون ما برمیگرده به اون ما موصوله بدون اون محال. به چه علت که در تکوین ایجاد وجود داره؟ مقدمه شرعی علی ماکی، یعنی دو تا تعریف داره که یک تعریف شما بیان می کنید، مفعولین وجوده بدون هیچ شرعه، اون چیزی که محال از وجوده، یعنی وجود ذل مقدمه، بدون وجود مقدمه شرعا وجود ذل مقدمه محاله، ولیکن نهو لا یخفا رجوع الشرعیه الی العقلیه، این مقدمه شرعی برمیگرده به عقلی، ضرورت انه لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا. چرا شما میگید شرعا مستحیله؟ برای اینکه شرع آمده این مقدمه را قید برای ذل مقدمه قرار داده. شما ببینید هر جا قید آمد بلافاصله جهت دخالت در موضوع را که ذهن بیارید، که این دخالت داره در موضوع، ضرورت انه لا یکاد و یکون مستحیلا ذلک شرعا، شرعا وجود ذل مقدمه محال نیست، الا اذا اخذ فیه شرطا و قیدا، اگر این که قید باشه، شرط هم که باشه، عقل میگه شرط اونیست که وجود مشروط بدون او محاله، و استحالت المشروط و المغیر بدون شرطهی و قیده، که بدون شرطهی مربوط به مشروطه، بدون قیده مربوط به مغیره، استحاله مشروط بدون شرط و مغیر بدون قید، این عقلی. اما مقدمه عادیه، دو تا تعریف برای مقدمه عادی وجود داره. تعریف اول معناش این است که به چیزی میگیم مقدمه عادی که وجود ذل مقدمه عقلا به درو امکان داره، اما عادت جاری شده بر این که وقتی میخوام ذل مقدمه رو انجام بدم این رو اول انجام میدن، مثل صعود علی سقف. خب در صعود بر پشت بام عقلا امکان این که حالا یک کسی بپره و طیران بکنه عقلا که امکانش هست، اما عادت جاری شده بر این که وقتی که میخوام برن پشت بام نفس سلم میکنن. مرحوم آخون میفرمان اگر مقدمه عادی معناش این باشه، این اصلا اسمش مقدمه نیست، این از محل نزاع خارجه، چون نزاع در جایی که توقف در کار باشه. شما در این تعریفتون میگید توقفی نیست، عادت جاری شده بر این که وقتی که میخوام صعود علی سقف کنم میام نصب سلم میکنم. بنابراین این تعریف برای مقدمه عادیه سبب میشه که ما بگیم عنوان مقدمه رو نداره. و عمل عادیه و امکان به معنا ان یکون توقف علیها به حسب العادت، توقف بر این مقدمه به حسب عادت، یعنی که به حیث و یمکن، یعنی یمکن عقلا توقف ذل مقدمه بدون مقدمه، الا ان العاده جرت علی الاتیان بهی به واسطه ها، عادت جاری شده که این مقدمه اتیان می کنن بهی، یعنی به ذل مقدمه به واسطه این مقدمه. صحیح این مقدمه عادیه و امکان غیر راجعت الی العقلیه، این به مقدمه عقلیه بر نمی گرده، الا انه لا ینبغی توهمه دخول ها بی محل نزاع، سزاوار نیست که ما توهم بکنیم که این داخل در محل نزاعه. چرا؟ اصلا نباید توهمش هم کرد، به خاطر اینکه اینجا طوری ما تعریف کردیم که اصلا توقف در کار نیست، میشه صعود علی سقف کرد نفس سلم هم نباشه، توقف اگر در کار نشد مقدمیت وجود نداره. مثل این که فرض کنید انسان به حال از یک ارتفاع کوچکی بره اون طرف، خب این میتونه به صورت عادی پاش رو هم بلند کنه، اما حالا عادت جاری میشه برای این یک کله کوچکی هم بگذارن. این گنج عنوان توقف رو بر او صرف کرد تا معنای دوم مقدمه آدیه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.